أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک نکته از بحث گذشته عرض کنم. محقق عراقی فرمود اگر شک بکنیم در قابلیت عرفیه فاعل یا قابلیت عرفیه مورد یا شرط عرفی عقد، اصالت و صحه جاری نیست، چون شرط تحقق عنوان عقد این است که فاعل قابلیت عرفیه داشته باشه، حداقل سبی ممیز باشه، بایع و یا مشتری، و الا سبی غیر ممیز اصلا انشاءش مصداق بیع نیست. و همینطور مورد باید قابلیت عرفیه داشته باشه. چیزی که مالیت نداره انشاء تملیکش بیع نیست. و یا شرط عرفیه عقد اگر محقق نشه، مثل اینکه موالات بین ایجاب و قبول مختل بشه، عقد صادق نیست و اصالت و صحه جاری نیست. اگر شک بکنیم در قابلیت شرعیه فاعل، یعنی در بلوغ او شک بکنیم، یا قابلیت شرعیه مورد، خمر نبودن مبیع را ندانیم، یا شرط شرعی بی قراری بودن آن را ندانیم، اینجا جای اصالت الصحه است. بعد ایشان فرموده که گاهی اصالت الصحه در سبب جاری میشه، گاهی در مسبب، گاهی شک داریم در تمامیت سبب، نمیدونیم این عقد نکاح فارسی است یا عربی. شرط عربیت اگر داشت عقد نکاح، خب این سبب تام نیست. قاعده اصالت الصحه رو باید در سبب جاری کنیم. یک وقت شک داریم در مسبب، نمیدانیم این مبیع قابل تملیک هست، خل است یا خمر که قابل تملیک نیست، این یا این بایع بالغ است یا غیر بالغ. اینجا باید اصالت الصحه را در مسبب جاری کنیم. ایشان فرموده شبیه آنچه که ما در تمسک به عمومات در صحت معاملات گفتیم، که یک وقت شما شک دارید که این عقد، این سبب تام است یا تام نیست، شما باید تمسک کنید به عموماتی که دلیل بر تمامیت سبب هست. یک وقت شک میکنید در مسبب که مثلا بیع این شی صحیح هست یا صحیح نیست، باید تمسک کنید به عمومات در مسبب. یک جا جای تمسک به احل الله البیع است، یک جا جای تمسک به اوفو بالعقود. برای تمامیت سبب اوفو بالعقود محکم است، اینجور به خاطرم هست ایشان گفتن. و برای تمامیت مسبب محکم احل الله البیع است. ما دو اشکال به ایشان داریم. اشکال اول اینه که آقا شما این عبارتتون مهم اینه که عقلا وقتی شک در شرایط عرفیه بکنند اصالت الصحه جاری نمی کنند. وقتی شک بکنند در شرایط شرعیه که آیا این بی شرعن صحیح است یا صحیح نیست، اونجا اصالت الصحه جاری می کنند. یعنی بناء عقلا بر تعبد به اصالت الصحه است در رابطه با احکام شرعی صحت. این مطلب عجیبی است، چون ممکنه کسی بگه ایشان اصالت الصحه را سیره مسلمین میداند نه سیره عقلا. اصلش هم گفت اصالت الصحه مورد سیره مسلمین است، اشکال ندارد سیره مسلمین بر حکم به صحت شرعیه در مواردی باشد که احراز بکنن صحت عرفیه را، ولیکن این خیلی عجیبه که کسی سیره عقلائیه را قبول نکنه بر اصالت الصحه، سیره متدینین را قبول کنه. ایشان استدلالی هم که ذکر میکنه بر اصالت الصحه میگه اختلال نظام پیش میاد اگر اصالت الصحه جاری نشه. خب در سیره عقلائیه هم اگر شک در صحت عرفیه و عقلائیه فعل غیر بکنیم ولی بناء بر صحت آن نگذاریم هم اختلال نظام پیش میاد، و نظام معنا نداره ما بگیم در شک در قابلیت شرعیه قابلیت شرعیه فاعل و قابلیت شرعیه مورد و شرط شرعیه عقد اصالت الصحه جاری می شود بعد از احراز شرط عرفی عقد. به نظر می رسه که ایشون عبارتش درش مسامحه شده، مقصودش شرایطی است که اگر نباشد عقد صادق نیست، شرط مقوم عنوان عقد، مثل موالات بین ایجاب و قبول، نه شرطهای عرفی صحت عقد. برخی از شرایط شرط عرفی صحت عقده، مثل اینکه عقد اکراهی نباشد، یا برخی گفتن عقد مشتمل بر تعلیق نباشد. عقلا این شرط را میگذارند که مرحوم آقای خویی ادعا میکنه، اما عنوان عقد متقوم نیست به این شرط. این شرط تأثیر عقد است به قول محقق اصفهانی. بعید میدونیم محقق عراقی مقصودش این از این که میگه ما در موارد شک در شرط شرعی اصالت الصحه جاری میکنیم بعد از احراز شرط عرفی، مقصودش این باشه که فقط عقلا میان در موارد شک در صحت شرعیه اصالت الصحه جاری میکنن. این مطلبی نیست که قابل تفوه باشه. بله، ایشان ممکن است شرط قابلیت عرفیه فاعل و قابلیت عرفیه مورد را لازم بداند در جریان اصالت الصحه، مثل محقق ثانی و علامه هلی و مرحوم آقای خویی این مشکلی ندارد، اما اینکه بگویند اصالت الصحه در موارد شک در شرط شرعی عقد یا قابلیت شرعیه فاعل و یا مورد جاری می شود، این عبارت قطعا درش تسامح است. مطلب دومی که راجع به فرمایش ایشان عرض می کنیم این هست که ایشان فرمود اصالت الصحه را گاهی در سبب جاری می کنیم گاهی در مسبب. نه آقا، اصالت الصحه مجرایش فعل غیر است، فعل غیر همان ایجاد سبب است. منشأ شک در صحت فرق میکنه. گاهی منشأ شک در صحت شک در نقصان سببه، گاهی شک در نقصان در فاعله که نمیدانی بالغ است یا بالغ نیست، گاهی شک در نقصان مورده، نمیدونیم این مبی خل است یا خم. کسانی که مثل محقق عراقی اصالت الصحه را در شک در قابلیت فاعل و مورد شرع جاری میدانند، باز باید اصالت الصحه را در فعل غیر جاری کنند نه در مسبب. مسبب که فعل غیر نیست، ولذا این مطلب ایشان هم ناتمام هست. اما بحث جدید، مرحوم شیخ انصاری قدس سره فرمود ما که اصالت الصحه رو قائلیم در جایی قائلیم که دوران امر بین صحت و فساد باشه، اما اگر دوران امر است بین صحت تأهلیه و صحت فعلیه، اصلی نداریم که بگوید بنا بگذار بر صحت فعلیه. مثالهایی در این رابطه زده شده. مرحوم آقای خویی هم با قبول مدعای شیخ انصاری این مثالها رو مطرح کردن و بحث کردن. مثال اول، صدور ایجاب از موجب معلوم، اما صدور قبول از طرف آخر مشکوک. نمی توانیم اصالت الصحه در ایجاب موجب جاری کنیم بگوییم پس لحقه القبول، چون ایجاب موجب که مشکلی نداشت، صحت تأهلیه داشت. منتها اگر قبول به دنبالش نیاید صحت فعلیه پیدا نمی کند. دوران هم بین صحت تأهلیه و صحت فعلیه است. اینجا جای اصالت الصحه نیست که بگوییم پس هم کنیم این فعل را بر صحیح فعلی. مثال دوم، بیع فضولی. نمی دانیم آیا اجازه مالک به دنبال آن آمد یا نیامد. نمی توانیم اجرای اصالت الصحه بکنیم برای اینکه اثبات کنیم پس این بیع فضولی مجاز است از طرف مالک، چون بیع فضولی اگر مجاز هم نباشد صحت تأهلیه دارد. امرش دائر است بین صحت تأهلیه و صحت فعلیه، نباید بنا بگذاریم بر صحت فعلی، همچو سیره ما نداریم. مقصود از صحت تأهلیه این نیست که الانم صلاحیت دارد برای لحوق اون شرط متأخر مثل اجازه مالک. نه خیر، مقصود این است که این بیع فضولی فی حد ذاته صالح بود برای تصحیح، ما در او شک نداریم. بله، اگر اجازه مالک لاحق نشده باشد دیگر مالک مرد و مالکی دیگر نیست تا اجازه بدهد، یا عملا قابل لحوق اجازه مالک نیست. فرض کنید مبیع تلف شد و ما تلف مبیع را مانع بدانیم از لحوق اجازه مالک، یا به تعبیر ایشان مالک الان میگوید من راضی نیستم به این بیع، رد میکند، دیگر بعد از این به نظر مشهور قابل لحوق اجازه نیست. مراد مرحوم شیخ از دوران ام بین صحت تأهلیه و صحت فعلیه این نیست که الانم ممکن است این عمل را صحیح فعلی بکنیم. نخیر، چه بسا دیگر زمینه صحیح فعلی کردن آن گذشت. در همون مثال اول چه بسا زمینه قبول دیگر گذشت، چون اگر الان قبول بکند فایده ای ندارد، موالات بین ایجاب و قبول مختل شده است. بحث در این است که همینجا هم نمیتوانیم بگیم اصالت و اثبات میکند صحت فعلیه این فعل را. مثال سوم، بیع صرف و یا سلم شرطش تحقق قبض است. حالا در بیع صرف تحقق قبض سمن و مسمن هر دو، و در بیع سلم تحقق قبض سمن قبل از تفرق متبایعین. فرض کنید متبایعین متفرق شدند، آیا می توانیم اصالت و صحت جاری کنیم بگیم این بیع صرف یا این بیع سلم صحیح فعلی است؟ مرحوم شیخ می فرماید نخیر، این بیع صرف صحیح تأهلی بود، این بیع سلم صحیح تأهلی بود، ما شک داریم در لحوق اون شرطی که باید بعد از آن موجود بشود و هوال قبض. ولو الان دیگر زمینه تحققان گذشت، متبایعین متفرق شدند، اما اصالت و صحه اثبات نمی کند تحقق قبض را قبل از تفرق، ولذا عملا حکم به بطلان فعلیه این بیع می شود، چون دوران امر این بیع بین این نیست که از اول فاسد موجود شد یا نشد. در خیر، قطعا از اول فاسد موجود نشد، صحیح تأهلی بود، منتها احتمال میدیم که شرط آن بعدا محقق نشد. اصالت و صحه در جاییست که هم دایر است که این فعل از اول احتمال میدهیم فاسد موجود شد. این عقد نکاح فارسی موجود شد در حالی که باید عربی باشد، این بیع غرری موجود شد در حالی که باید معلوم العوضین باشد و هاکذا. اینجا جای اصالت و صحه هست، سیره در اینجا هست. و همینطور در هبه و وقف شرط صحت هبه قبض واهب قبض موهوب له است قبل از موت واهب. شرط نفوذ وقف خاص بنابر نظر صحیح بلکه مطلق وقف بنابر نظر مشهور تحقق قبض است قبل از موت واقف. خب این واهب مرد یا موهوب له مرد، نمیدانیم آیا قبل از موت واهب یا موت موهوب له، این عین که بخشیده شده بود به این موهوب له در قبض او قرار گرفت یا نگرفت. اینجا جای اصالت الصحه نیست. یا قبل از موت واقف آیا قبض داده شد این وقف به موقوف علیهم یا قبض داده نشد؟ اینجا جای اصالت الصحه نیست. این هم مثال سوم که شرط قبض در برخی از عقود با اصالت الصحه نمی شود اثبات کرد تحقق قبض را. مثال چهارم رو هم بزنیم که مرحوم شیخ مطرح کرده است. در بحث بیع رهن مثال اینه که گفتند بنابر نظر مشهور بیع رهن نافذ نیست مگر با اجازه مرتهن. شما خانه اتان را در گروه وام بانکی قرار دادید، وثیقه دین بود، وام گرفتید از بانک و اگر وام شرعی باشد گفتن خانه اتان را در رهن بانک قرار بدهید، بعد آمدید این خانه را می فروشید. دو نظر اینجا هست. یک نظر، نظر برخی مثل مرحوم آقای خویی هست که میگن بیع رهن صحیحه، منتها مشتری اگر جاهل به حال بود خیار داره. یک نظر که نظر مشهوره میگن بیع رهن بدون اجازه مرتهن که در این مثال بانک هست نافذ نیست. بنابر این نظر مشهور اگر مرتهن اول اجازه داد برو بفروش این خانه را مانعی ندارد، بعد رجوع کرد از اذنش، معلوم نیست که شما این بیع رهنتون قبل از رجوع مرتهن بود از اذن تا صحیح باشد، صحیح فعلی باشد، یا بعد از رجوع مرتهن بود از اذن که این بیع صحیح فعلی نباشد. صحیح تأخری هست، یعنی اگر مرتهن بار دیگر بگوید عجزتو مشکلی نیست. مرحوم شیخ فرموده که در اینجا برخی اصالت و صحه در اذن مرتهن جاری کردن تا حکم کنن به صحت این بیع، برخی اصالت و صحه در رجوع مرتهن جاری کردن تا حکم کنن به صحت این رجوع، که معنیش این است که تا قبل از این رجوع این بیع محقق نبود و این رجوع نافذ است، طبعا این بیع دیگر صحیح فعلی نیست. خب اما راه سوم این است که ما اصالت الصحه رو در خود بیع جاری کنیم، بگیم این بیع نمیدانیم صحیح واقع شد یا واقع نشد، اصالت الصحه در بیع جاری کنیم که اون هم چون دوران ام بین صحت تأهلیه و صحت فعلیه هست نمی شود اصالت الصحه در آن جاری کرد. این چهار مثالی که مطرح شده. مرحوم آی خویی پذیرفته این فرمایش مرحوم شیخ را، فقط در این مثال چهارم گفته جناب شیخ زبان حالش اینه ها، ما که مبنامون این شد که بیعرن صحیحه ولو بدون اذن مرتهن، اما اگر مبنای مشهور رو هم میپذیرفتیم که شرط صحت بیعرن اذن مرتهن است، خب اذن مرتهن که محقق شد، بیع هم که محقق شد، استصحاب میکنیم بقای اذن را تا زمان بیع. این مبنای اخیر مرحوم آقای خویی بود که میفرمودن ما اذن مرتهن استصحاب می شود، استصحاب می کنیم آن را تا زمان بی، بی هم که بالوجدان محقق است ثابت می شود که این بی مقارن با اذن بود، یعنی قبل از رجوع مرتهن بود، و با این مبنا حکم به صحت می کنیم. بله اصالت و صحه اگر می خواستیم جاری کنیم جاری نمی شد به نظر ما. حالا به نظر ما باید تفصیل داد در این امثله. دلیلی که آوردن بر این که در دوران ام بین صحت فعلیه و صحت تأهلیه اصالت الصحه اثبات صحت فعلیه نمی کند، قصور سیره عقلائیه است، قصور دلیل اصالت الصحه است، که یا سیره عقلائیه است یا اجماع است یا محظور اختلال نظام است. این در مواردی است که ام دایر است بین صحت و فساد. اما اگر ام دایر است بین دو صحت، صحت تأهلیه و صحت فعلیه، ما دلیلی نداریم بر حمل این فعل غیر بر صحت فعلیه. اون جزئی که موجود شد صحیح بود، نمیدانیم جزء دیگر موجود شد یا نشد. اینجا نمیتوانیم با اصالت و صحیح اثبات کنیم تحقق جزء دیگر را. خب این دلیلشان هست. مناسب بود قبل از بحث این را عرض کنم، قبل از بحث استدلالی، مناسب بود یک مثال دیگری هم می زدن و اون فعل عبادی غیر است که نمی دانیم تمام کرد یا نکرد. نماز میت را شروع کرد، نمی دانیم تمام کرد یا نکرد. اصل فعل محرز است تا چهار تکبیر، تا چهار تکبیرت الاحرام رو گفت. نمیدونیم وقتی رسید اللهم اغفر لهذا المیت اوقاتش از این میت تحول، گفت ول کن این نماز میت رو که منو مجبور میکنه که خلاف واقع بگم اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا بگم، من اصلا نماز میت نمیخونم. خب این دوران امر است بین صحت فعلیه و صحت تأهلیه. کاش که این مثال رو هم میزدن تا بحث بشه، چون این بحث خودش رو داره، ولذا ما این مثال رو هم جزء بحث قرار دادیم و معتقدیم باید بین این امثله تفصیل داد. اشکالی که به مرحوم شیخ میشه اینه که چرا این امثله رو یک کاسه کردی؟ ش... و به طور مطلق گفتید در موارد شک که در صحت فعلیه و صحت تعهلیه اصالت و صحه جاری نمیشه. ما نمیخواییم نقض کنیم که خود مرحوم شیخ در شک در بلوغ، در شک در بلوغ متعاقدین اصالت و صحه جاری کرد، در حالی که اونجا فوقش عقد صادر از غیر بالغ، عقدی است که فضولی است و ولی او اگر اجازه کند صحیح فعلی می شود. این نقض رو ما نمیخوایم به مرحوم شیخ بکنیم، چون مرحوم شیخ معتقد سبی مسلوب العباره است، اجازه ولی هم عقد سبی را درست نمی کنه، چون مسلوب العباره است. ولذا در جایی که شک در بلوغ عهد المتعاقدین داریم، اینو داخل کرد در مثال دوران الامر بین صحت و الفساد. ولو به نظر کسانی که قائلن لفظ سبی ملغانیست، عبارات سبی ملغانیست، فوقش نافذ نیست و با اجازه ولی تنفیذ می شود از امثله دوران هم بین صحت تعهلیه و صحت فعلیه. اما ما اینو به عنوان نقض بر مرحوم شیخ ذکر نمی کنیم. ما چون میگیم مرحوم شیخ در شک در بلوغ عهد المتعاقدین میگه اگر بالغ نباشد، اصلا این عبارتش ملغاست، رفع القلم عن السبی، حتی یا در تعبیر دیگه است عمد السبیه خطا، اصلا مسلوب العباره از سبی و عقد صادر از سبی اصلا باطل است، نه اینکه نافذ نیست و با اجازه ولی تنفیذ می شود. ولذا ما این مثال رو نقض نمی گیریم به مرحوم شیخ، اما معتقدیم مرحوم شیخی که در بحث قبل گفت شک در قابلیت فاعل یا مورد اگه داشتیم اصالت و صحه جاری میشه، خب خیلی از موارد شک در قابلیت فاعل مثل این است که نمیدونیم قابل مالک است یا مالک نیست. این کسی که این عقد را خواند ولی است یا ولی نیست، وکیل است یا وکیل نیست، اونها که دیگه مسلوب العباره نیستن. شما خودتون در اون بحث قبل آمدید گفتید اصالت و صحه جاری میشه ولو با شک در قابلیت فاعل یا قابلیت مورد. حالا بالاخره اصل مطلب رو بررسی کنیم. اصل مطلب و تحقیق در مطلب اینه که باید بین این امثله فرق گذاشت. اما مثال اول، پس به لحاظ اون شخصی که شک در بلوغش داریم، دوران هم از بین صحت و فساد، مرحوم شیخ راجع به او اصالت و صحه جاری کرد، ولذا این شک در بلوغ فاعل رو که مرحوم شیخ اصالت و صحه جاری کرد نمیشه نقض گرفت به این مطلب اخیر مرحوم شیخ. خب راجع به مثال اول که شک میکنیم لحق القبول بالایجاب املا، خب مبانی رو باید ببینیم. برابر مبنای صحیح تا قبول واقع نشه عقد که صادق نیست، عناوین معاملات هم صادق نیست، اصلا بی صادق نیست. در اینجا بی در جایی که موضوع احکام است مثل احل الله البیع یا تجارتا انتراز فعل طرفینی است، نه صرف فعل بایع. بله یک معنای بیع فعل بایع است، بایع میگه بیع تو، مشتری میگه اشتری تو، اما اون بیعی که در احل الله البیع موضوع نفوذ است، در تجارت انتراز موضوع نفوذ است، انصراف دارد به مرکب از ایجاب و قبول، و عقد مرکب از ایجاب و قبول است. و لذا وقتی شک میکنیم در قبول، شک میکنیم در تحقق عنوان بیع، در تحقق عنوان عقد، معلومه که اصالت و سهجاری نمیشه، چون در اصل تحقق عنوان شک داریم و اینجا جایی نیست که اصالت و سهجاری بشه. اما بنابر مبنای کسانی مثل امام و آی سیستانی، بی فعل بایه، بایه اصالتن از خودش و فضولتن از مشتری انشاء عقد البیع می کند. میگه من فروختم این خانه ام را به 100 میلیون در ذمه تو، تملیک میکنه خانه را و تملک میکنه ثمن را فضولتن از طرف اون شخص مقابل، و لذا مشتری میتونه بگه عجز تو، امزی تو، حالا بگدم اشتریت، یعنی راضی هستم به این عقدی که شما انشا کردی جناب بایع. نقش بایع مثل نقش فضولی است. چطور فضولی میاد فضولتن از دیگران انشاء عقد میکنه؟ حالا یا از دو طرف فضولی است یا از یک طرف فضولی. اینجا بایع نسبت به تملک ثمن از مشتری نقش فضولی را ایفا میکند، تمام عقد را این بایع ایجاد میکند. و صرفاً مشتری اجازه می کند این بیرا، ولذا مشتری نقشش نقش مجیز است. این رو امام قدس سره در کتاب البیع دارن، آی سیستانی هم فرمودن مبنای درستیه، که ما البته درست بودنش رو نمی فهمیم ولی الان بحث نمی کنیم. طبق این مبنا وقت گفته میشه که قبول مشتری مقوم عقد نیست، عقد محقق شد با فعل بایع. قبول مشتری شرط تأثیر است. خب اینجا مرحوم شیخ گفته خب ببینید ما در صحت تأهلیه ایجاب بایع شک نداریم، در تحقق شرط تأثیر آن که ایجاب مشتری که قبول مشتری شک داریم، اصالت الصحه جاری نمی شود. و این اشکال آی خویی به ایشان که آقا تا قبول نیاید عقد محقق نمی شود، موضوع مرکب است از ایجاب و قبول. خب جوابش روشن شد که نه، طبق این مبنا عقد محقق شده با ایجاب بایع، و قبول مشتری شرط تأثیر این عقد صادر از بایع است. و کسانی که مثل مرحوم شیخ در دوران هم بین صحت تأهلیه و صحت فعلیه اشکال نمی کنند در اصالت و صحه، مثل آی سیستانی میگن وجهی نداره ما اصالت و صحه رو جاری نکنیم، ولذا در همون مثال شک در تحقق قبض در بیع صرف، بیع سلم، هبه. آقای سیستانی میگه اصالت و صحه جاریه، سیره و غلائیه بر اینه. اون وقت اونهایی که اصالت و صحه رو در اینجا جاری میکنن در اینجا دچار مشکل میشن، چون از یک طرف معتقدن که عقد بدون قبول مشتری هم محقق میشود و صرفا قبول مشتری شرط تأثیره و شرط صحته، از طرف دیگر در موارد دوران هم بین صحت فعلیه و صحت تعهلیه اصالت و صحه رو قائلن. اون وقت گفته میشه که خب بسم الله بیایید اصالت و صحه جاری کنید در این ایجاب بایع، ولو شک داریم در قبول مشتری. ولم یقل بهی احدان. آقای سیستانی گفتن یک نکته اینجا هست، اگه اون نکته رو توجه کنید میفهمید که چرا اینجا اصالت و صحه جاری نیست. و اون نکته اینه که ایجاب بایع ولو از طرف مشتری فضولی است، ولیکن ایجاب معلقه. یعنی میگه ملکت و که هازه دار به معت میلیون تومان معلقن علا قبول کئیاه. نگید آقا تعلیق مبتله، نه، این تعلیق بر چیزی است که همین الان در هنگام در مقارنه با عقد حاصل می شود، این تعلیق مبتل نیست. ولذا تا مشتری قبل تو نگه معلق علیه عقد محقق نیست. معلق علیه اینه که ملک تو که هاز دار به معت میلیون علا ان معلقا علا ان ترضا بذلک. او اگر راضی شد به این وجود اعتباری پیدا میکنه بی، اگر راضی نشد وجود اعتباری پیدا نمیکنه این بی و این عقد. و ما شک پیدا میکنیم در وجود اعتباری این بی و عقد در جایی که شک میکنیم در لحوق قبول مشتری. این منشأ میشه که اصالت و صحه نتونه اثبات کنه لحوق قبول را از طرف مشتری. تأمل بفرمایید انشاءالله ببینیم این مطلب درسته یا نه روز شنبه.